أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل فصل هفتم این است که اگر در معامله نسیه اون مدت فرا رسید و اون دین که مؤجل بود حلول کرد، حال شد، چند حکم فقهی برش بار است و اگر این احکام فقهی امتثال نشود مسائل حقوقی مطرح است. اون احکام فقهی این است که بر مدیون دادن به دفع حق واجب است و ادای حق واجب است، بر دائن قبول واجب است. این دو تا حکم تکلیفی مستندهای خاص خودش داره. بر مدیون دادن واجب هست برای اینکه معنای عقوق العقوق اگر ناظر به حکم تکلیفی باشه اینه، و از طرفی هم مال صاحب مال هم باید داد، حق مردم که بر ذمه انسان است، اگر صاحب حق راضی نباشد ادای دین مردم واجب است. بر مدیون قبول لازم است برای اینکه اگر قبول نکند ضرری است به دائن و یه ظلمی است به دائن. لازم نیست که ما از ضرر حکم اثباتی در بیاریم، همین که حرمت ظلم، حرمت اضرار برداشته شد، لازم عقلیش لزوم قبول دائن است، بس دائن باید قبول بکنه. و اگر چون که ما گفتیم عقوق العقود حکم تکلیفی را هم میگیرد گذشته از حکم وضعی، بر مدیون تأدیه واجب است، بر دائن قبول واجب است. چون اگر معنای عقوق العقود این بود که بر مشتری واجب است که ثمن را بپردازد، خب بر بایع هم واجب است قبول بکنه. این حکم برای اینکه از مسئله فقهی بودن در بیاد به صورت قاعده فقهی ظهور کند، از ثمن به مسمن تعدی شده، یعنی همه مسائلی گفته شد و می شود که در باره معامله نسیه است، در معامله سلم هم جاری است. اونجا که فروشنده یک کالایی را نسیه فروخت، یعنی گفت من فلون مبلغ فرون کالا را بعد از 6 ماه به شما میدهم، که پول نقد است، کالا نسیه است. همه احکامی که در باره نسیه گفته شد در باره سلم هم هست، که اگر بعد از 6 ماه این شخص بخواهد نپر کالا را ندهد معصیت کرده، و اگر داد بر مشتری واجب است این کالا را بپذیرد. تمام حرفایی که در مسئله نقد و نسیه هست در بیع سلم هم هست. گذشته از این که از نسیه به سلم تعدی شده، از باب بیع به باب قرض تعدی شده. به مطلق دین تعدی شده، چون دین میدونید بابی ندارد، ایجاب و قبولی ندارد. اون قرض است که کتاب قرض ایجابی دارد یا قبولی دارد، احکام ربا و مان دارد. اما دین هر کسی مال مردم رو طلب کرده زامنه. در دیه عمد یا شبه عمد زامن است به مانند دیان، یعنی که قرض نیست، ایجاب و قبول نیست. خطعاً هم اگه کسی مال دیگری رو طلب بکند من اطلب مال الغیر شامل حالش میشه. پس بنابراین وسیع‌تر از همه اینها باب دین است، بعد باب قرض است، بعد مسئله بیع است. بیع هم از نقد نسیه به باب سلم تعدی شده. گوشه از این تعدیه ها هم در فرمایشات مرحوم محقق هست در متن شرایع به اجمال، هم مرحوم صاحب جواد یه مقدار بازتر کرد، نوبت مرحوم شیخ رسید رضوان الله، شیخ انصاری رضوان الله خیلی بازتر کرد، که الان این میتواند به صورت قاعده فقهی در بیاد. بنابراین اگر مدیون در اثر رسیدن اون مدت مال رو به دائن به طلبکار داد، بر طلبکار قبول واجب است. اگر قبول کرد دیگه مسئله فقهی اینجا تمام میشه. اگر نکول کرد از این بعد دیگه مسئله حقوقی مطرح است. و این است که این شخص چیکار بکند؟ اینکه هبه نکرده، بر مدیون هم حفظ و نگهداری مال مردم ضرر داره، چیکار بکنه؟ گفتن مراجعه کنید به محکمه قضا یا به حاکم. محکمه قضایی حکم دارد، حاکم حساب دیگر دارد. اون که حکم است دستگاه قضاست، اون که حاکم است ملیه مسلمی است. بالاخره به حاکم یا به حکم باید مراجعه کنید. وقتی به حاکم مراجعه کرد، حاکم این دائن را، این طلبکار را وادار میکند به قبض. اگر طلبکار در دسترس نبود یا از قبض امتناع کرد، نوبت به قبض خود حاکم میرسد که حاکم قبض میکنه. وقتی حاکم قبض کرد، ذمه مدیون بری میشود، هم در باب نسیه، هم در باب سلم، هم در باب قرض، هم در مطلق دین. این کار حقوقی. ولی این چنین نیست که این مدیون مستقیماً وقتی طلبکار از قبض کردن امتناع دارد، این مستقیماً مال را در اختیار حاکم قرار بده، چون اجبار بر قبض مقدم بر قبض خود حاکم است. اول باید اجبار کرد، یعنی اون رو وادار کرد که بپذیرد. اگر اجبار ممکن نبود، حاکم میپذیرد. غرض آن است که در صورتی که اون نمیپذیرد، قبض اختیاری ساقط است، نه اصل قبض. لذا حاکم باید او را وادار کند به قبض. اگر این هم ممکن نبود، خود حاکم میپذیرد. وقتی پذیرفت، دین ذمه مدیون فارغ میشود. اگر تلف شد که مال اون طلبکار بود تلف شد، و اگر باقی موند که مال اوست. اگر چنون چه دسترسی به حاکم ممکن نبود یا حکومتی در کار نبود، گفتن از این جهت که یک معروفی است که تحصیل او واجب است، خلاف او منکری است که دفع او لازم است، امت اسلامی موظف است، چون امر معروف است و نهی از منکر. در جریان امر معروف و نهی از منکر که این قسمت از حقوق را باید به عهده بگیرد، خب اولا عدول مؤمنی مقدمند، بعد فساق مؤمنی. اونها نوبت میرسد که اونها بپذیرند. اما آیا اونها کار حکومتی انجام میدن؟ یعنی شخص را وادار میکنند به قبض، یا از طرف شخص قبض میکنند؟ اثبات این که اینها بتوانند از طرف شخص قبض بکنند کار آسانی نیست. ولی اینها از باب امر معروف و نهی از منکر می توانند طلبکار را وادار بکنند که قبض بکنند. اجبار طلبکار به قبض مقدور این جامعه هست. اما خود جامعه قبض بکند به نحو وجوب کفایی و مانند آن، این دلیل می خواهد. خب پس در درجه اول رجوع به حاکم، بعد به عدول مؤمنی. در جریان حاکم اگر باشد کار حل است، برای این که حاکم در درجه اول چون ولی ممتنع است، اون طلبکار را وادار میکند به قبض. اگر مقدور نبود، در دسترس نبود، از طرف طلبکار قبض میکند. چون قبض وکیل، قبض وصی و قبض ولی به منزله قبض موکل، به منزله قبض موصی، به منزله قبض مولا علی است. اوشون سمتی دارد، قبض او به منزله قبض مولا علی است. ولی عموم مردم، امت به جامعه همچه حقی ندارند که قبض اونها به منزله قبض اصیل باشد. نه وکیل او هستند، نه ولی او هستند، نه وصی او هستند. فقط جلوی منکر را باید بگیرند و معروف را احیا کنند همین، یعنی وادارش کنند به قبض کردن. اگر با عدول کار عدول مؤمنین اجبار بر قبض ممکنه بود، مرحله سوم نوبت به عزل میرسد که این مقدار دین رو یه جای جدا بکند، ببینیم احکام عزل چیه. ولایت همین المؤمنین و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض یعمرون به معروف و ینهون عن المنکر، این ولایت متقابلی که در این آیه مشخص کرد همین ولایت امر معروف و نهی از منکر است. یه وقت هستی کسی رو انتخاب میکنن این میشه وکیل، وگرنه مؤمنی بر مؤمن ولایت داشته باشد اونطوری که والی مسلمی ولایت دارد اونطور اثباتش آسون نیست. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، چون مستحضری که مسئله امر معروف یه نوع ولایت است. تبلیغ نیست، موعظه نیست، تعلیم نیست، ارشاد نیست، تنبیه نیست، فرمان، فرمان یعنی فرمان. امر معروف غیر از اینکه ما سخنرانی بکنیم یه کسی رو نصیحت بکنیم، ارشاد و نصیحت و تذکره قافل و امثال زاله که جز مبادی کار است. امر معروف یعنی فرمان. همونطوری که پدر به فرزند دستور میدهد که این کار انجام بده، اگر این شخص انجام نداد واقعا معصیت کرده است چون اطاعت پدر واجب است. اگر کسی امر معروف کرد به اون طرف معصیت کرد، دو تا گناه کرد، یکی این که اون حجابش حفظ نکرد، یکی این که امر معروف رو عمل نکرد. یه وقت اصلا تذکر میدهد یا تنبیه غافل است یا مسئله شرعی میگوید یا یادش میدهد، اینا که امر معروف نیست. امر معروف این هست که شخص مسئله رو میدونه، متوجه هم هست، نه جاهل هست، نه خاطی هست، نه ساهی هست، نه ناسی، عالمن آمدن دارد گناه میکند، حجاب شفص نمیکنه. در این حال اگر کسی امر معروف کرد و نهی از منکر و گوش نداد، او دوتا معصیت کرده، یه این که حجابش رعایت نکرده، این که امر معروف امر رو گوش ندین، امر واجب الاطاعه است. مرز امر معروف از تبلیغ، توصیه، تذکره، نصیحت، ارشاد، تنبیه کلن یعنی کلن غاخاب جست، یه چیزی جداست و یه چیز جداییست. اطاعت آمر واجب است، این یه نحوه ولایت است. کتاب امر معروف غیر از تبلیغات امثال ذالک است. این ولایت رو قرآن امضا کرده که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. اما حالا بیاد حکومت تشکیل بدهد، مال بگیرد، صندوق درست کند، این کار ازش بر نمی آید، مگر اینکه جامعه کسی رو وکیل کند. خب کار وکیل کار موکل است. اگر به توده مردم مراجعه کرد، به جامعه اسلام مراجعه کرد، اول عدول نشد غیر عادل، اونا توانستن طلبکار را وادار کنن به قبض، خب بر او قبض حاصل می شود و ذمه مدیون تبرئه می شود. اگر مقدورشون نبود، اون وقت نوبت به عزل می رسد. حالا اینا فرمانشات است که مرحوم شیخ رضوان الله دارد، حتی بعضی از اینا مورد نظر هست. بله، بهده از همون صاحب مال میگنن دیگر. بله، مددائن طلبکار اگر هزینه داشت از اون میگنن، اگر حفظ و نگهداری هزینه داشت از اون میگنن. چون الان سخن از حفظ و هزینه نیست، سخن از این است که امر معروف واجب است. امر معروف که واجب بود دیگه هزینه نمیخواد. خب حالا مسئله عزل است، اگر نگهداشت، نگهداری آثار چهارگانه دارد که الان مطرح میکنی. خب پس اول رجوع به حاکم است، بعد رجوع به عدول مؤمنین، نشد نوبت به عزل میرسد. وقتی عزل شد، یه راهی رو بعض از فقها طی کردن که مرحوم استاد کاظم رضوان الله هم در ردیف اونهاست، این راه شفاف و روشن است، یه پیچیدگی ندارد، نیازی هم به اون تأملات و رنجهای فراوان مرحوم شیخ انصاری نیست، منتها باید اثبات بشود. و اون راه این است که اگر چونچه بدهکار بعد از گذروندن اون دو مرحله رجوع به حاکم یا رجوع توده جامعه اسلامی و امت اسلامی موفق نشد کار انجام بدهد، این رو عزل میکنند. عزل و مستحضر گاهی اگر مستحق در دسترس نباشد، در زکات فطر، در زکات مال، اونجا سخن از عزل مطرح است. اینجا اگر عزل کرد، اگر رو فرمایش بعضی از فقها که برای مصمم کازم رضوان داره از جمله این فقیهان است، اگر ذمه بدهکار تبرئه شد و حق طلبکار متعین در این عین شد، که ها هیچ محضور نیست، این عین مال طلبکار است و اگر هم طلب شد باهده اوست، منتها باید همه لوازمش رو ملتزم بود. اگر طلب شد خسارتش باهده طلبکار است، اگر لواعاتی داشت باهده مال اوست، ارزش افزوده پیدا کرد مال اوست، همه اینها مال اوست. اگر نگهداریش هزینه دارد بعد میشه ارزش گرفت. این احکام سه چهارگانه در صورتی که این عزل باعث بشود که دین دائن متعین در این عین تفکیک شده باشد محضور است. اما مرحوم شیخ این راه را نرفته، میفرمان به این که اگر عزل کرد ذمه بای طلبکار تبرئه می شود. یک، سه چهار تا مسئله است که با هم ناهماهنگ است. ایشون به زحمت افتادن دست به دامن یه حکم عقلی زدن. اولین حکم این است که ذمه طلبکار بدهکار تبرئه می شود. دوم این که این عین مال بده طلبکار نمی شود. ببینید ناهماهنگی از کجا شروع می شود. اول اینکه ذمه بدهکار تبرئه می شود، دوم اینکه این عین مال طلبکار نمی شود، حق او متعین در این نیست، زیرا این حق در ذمه بود. یک، تطبیق ذمه بر عین محتاج به قبض صاحب مال است. دو، قبض را نمیشه از بین برد و نفی کرد. بگیم چه او قبض بکند چه قبض نکند، تا او قبض نکند حق او متشخص نخواهد بود، متعین نخواهد شد. پس این عین همچنان هنوز ملک او نیست. این دو، برای اینکه قبض نشده. سوم، اگر تلف شد به عهده اون طلبکار است. چهارم، ارزش افزوده پیدا کرد، دمعاتی دارد، اگر حیوان از شیری دارد، اگر درخت است میوه‌ای دارد، اگر همه مال این بدهکار است، مال دائن است، همین شخص مشتری است که بدهکار است. ببینید این چهار تا هم کاملا ناهماهنگه. خب اگر ذمه طلبکار بدهکار تبرئه شد، پس معلوم شد حق مال مشتری میشه، مال طلبکار میشود، در حالی که میگه حق مال طلبکار نیست، اون متعین نیست چون از قبض نکرده. از طرفی میگید اگر طرف شد از مال طلبکار حساب میشود، به عهده اوست. از طرفی میگید ارزش افزوده اگر پیدا کرد، نماعات پیدا کرد، متصل و منفصل، مال این بدهکار، مال مجبور است که عزل کرده. این احکام چهارگانه با هم ناهماهنگه. مرحوم شیخ از این ناهماهنگی بی خبر نیست. میفرماد به این که اگر کسی اشکال کند بگد خب اگر تلف مال اوست، معلوم شه ارزش افزوده و نماعات متصل و منفصل هم مال اوست. چرا؟ برای اینکه قاعده الخراج به زمان همین پیام رو داره. الخراج به زمان یکی از قاعده های فقهی است که سبقه حقوقی هم داره. معنای الخراج به زمان این است که هر کس خروجی مال، درآمد مال، نماعات متصل و منفصل مال مال اوست، اگر این مال طرف شد او هم باهده اوست، خسارتش باهده اوست. الخراج به زمان هر جا خراج هست، یعنی خروجی مال مال اوست، زمانش هم مال اوست. و به عکس هر که ضامن است درآمد ها هم مال اوست. شما آمدید گفتید درآمد ها مال بدهکار است، خسارت ها مال طلبکار، این با الخراج به زمان سازگار نیست. مرحوم شیخ فرمود قاعده الخراج به زمان اینجا جاری نیست. مستحضرید که این الخراج به زمان گرچه به صورت قاعده نظیر قواعد لازرر و لازرر اونچنان در فقه شیعه رواجی ندارد، اما به طور پراکنده در کتاب های شیعه هست و به طور رسمی در کتاب اهل سنت هست، روایاتش هم هست در باب ما. به این مضمون نظیر کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یا کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له، نظیر این گونه از قواعد که منصوص باشه اینجور نیست، ولی مضمونش و مفادش در روایات ما هست، مورد قبول علما هم هست. منتها این که گفته شد زمان در برابر خراج است و خراج در برابر زمان است، این زمان حساب شده است. اگر کسی زامن هست ولی ید او ید قاصب است بر اساس من اطلح مال الغیر فهو له زامن یا علل جزء ما اخذت حتی تعدی، اگر او قاصبانه مال کسی را گرفته او زامن هست ولی خراج مال او نیست. در صورتی که ید عدوانی نباشد، در اونجا هم زمان هست هم درآمد، ارزش افزوده، نوع متصل، نوع منفصل و مانند اون. مثل این که کسی حیوان رو خریده، خب حیوان رو خریده، خیار حیوان هم 3 روز است، در این 3 روز این شخص اگر تلف شد، اگر این ید شرعی است و ید حلال است که دست گذاشته رو این، در اینجا حالا ممکن است که در زمان خیار اگر تلف شده باشد ممن لا خیار له باشد، ولی درآمدهای این ایام مال اوست، برای که او دارد پذیرایی میکند، علوفه میدهد، آب میدهد و مانند آن. در این گونه از موارد میشه گفت که از یه طرفی زمان مال کسی، از طرفی دیگر درآمد مال کسی دیگر است، چون حلال و طیب و طاهر در دست اوست و هزینه ها هم به عهده اوست. اینجا ممکن است تفکیک قائل شد، اما در مقام ما چطور شما تصور میکنید که زمان مال اون به طلبکار باشد، خراج و درآمد و نماد ارزش افزوده مال این بدهکار باشد؟ نه، اینجا زمان ید است دیگه، زمان معاوضه نیست، در اینجا زمان معاوضه است. اگر زمان ید است یعنی این که تلف شد به خود صاحب مال است. در قاعده کلی الخراج به زمان اینه. در اینجا مرحوم شیخ فرمود که جاری نیست. چرا؟ برای اینکه او خودش امتناع کرده از قبول. اگر چنون چه امتناع نکرده بود، بله از زمان و الخراج بود، اما اگر امتناع کرد خودش عمدن حق خودش را اسقاط کرده. خب پس تا اینجا برای عزل 3-4 حکم بود، یعنی وقتی عزل کرد ذمه او هم تبرئه شده است، 1، ولی حق طلبکار مشخص نشد، 2، اگر تلف بشود به عهده طلبکار است، 3، اگر درآمدی داشت مال این بدهکار است، 4. قاعده الخراج به زمان هم جاش اینجا نیست، جاری نمیشه. مثال داره. خب شما چیه رو اینه پس حل میکنید؟ یه راه حل نشون بدید. مرحوم شیخ برای اینکه مرحوم اسمم کاظم و امثال اسمم کاظم اینا خب راحت بودن و فرمون به اینکه اگر تلف شد به عهده صاحب مال، یعنی اون طلبکار است، و با عزل هم این مال به دینش متعین می شود، وقتی متعین شد این طلب خسارتش و طلبش و فوتش به عهده طلبکار است و محصولی ندارد. اما مرحوم شیخ که می فرماید اگر طلب شد به عهده طلبکار است و مال همچنان مال بدهکار است، مال مدیون است، نه مال دائن، این جمع می خواد. ایشون می فرمان به اینکه راه جمع این راه حل اینه که طلبکار یه حقی داره، این حق در ذمه بدهکار است. وقتی عزل کرد از ذمه به عین متعلق می شود، اما نه این که خود کل عین را درگیر کند که عین بشود مال طلبکار، بلکه یک حقی از طلبکار به عین تعلق بگیرد، نه این که کل عین مال طلبکار بشود. مثال میزنن، میگن که در اون روزگاری که متاسفانه نظام بردگی رایج بود، اگر عبد کسی جنایتی کرد کسی را کش، این عبد باید قصاص بشود. وقتی که میخواد قصاص بشود دیگه از مالیت میفتد دیگر. خب خرید و فروش این عبد که محکوم به قصاصت چطور است؟ میگن عیب ندارد. چرا؟ بلکه این هنوز از مالیت نیفتاده، ممکنه عفو بشه. حق مجنیون علی به خود جانی تعلق بگیرد، نه به ذمه او چون قصاص است، نه به ذمه مالک چون مالک کاری انجام نداده. حق مجنیون علی به عین جانی تعلق بگیرد، لذا یدور و معهو حیثما دار، هر جا این عین برود این حق مجنون علیه با او هست، لذا صاحب این عبد میتواند این عبد بفروشه و ذمه صاحب عبد که مشغول نیست، هر جا این عبد رفت این حق هم به همراه اوست. مشابه این رو ما در حق شفعه و امثال حق شفعه داریم. اگر دو تا برادر یک زمین رو مالک بودن، نه شاید عفو بشه. به یه وقت هست که جای عفو نیست، نظیر ارتداد هم سال زالک هست، بله. اما نه اگر شاید عفو بشه، خب مالیت میشه رو محبوط دیگه و میفروشن با این وضع. اگرچه اون چون اون شخص فهمید خیار عیب دارد، خیاره که این از مالیت افتاده، یکی از مندرج یکی از اقسام چهاردهگانه خیار خواهد بود. در جریان شفعه، حق شفعه، چون حق چند قسم است، یک قسم این است که به خود عین تعلق میگیرد، یدور و مع العینه مدار العینه حیث ما دارد، نظیر حق الجنایه، نظیر حق شفعه مانند. در حق شفعه اگر زمینی بین دو تا برادر مشترک باشد، بین دو شریک مشترک باشد، هر کدام از این دو شریک خواستن سهم خودشون رو بفروشن، شریک اینها اولا بر خرید است. اگر به دیگری، این چون حق شفعه دارد، هر کدام حق شفعه دارن، حق شفعه هم به خود این تعلق میگیرد، هر کدام از این دو شریک سهم خودشون رو به دیگری فروختن، این حق شفعه هم همراه او منتقل می شود. اگر به یک شخص ثالث فروختن، این برادر با اون شخص ثالث شریک می شود و حق شفعه محفوظه. او اگر چنون چه به ثالث بفروشد، این حق شفعه همراه این است، یدور و معها حیثما دارد، این برادر با اون ثالث شریک است. حق شفعه قائم به عین است، هر جا عین باشد این حق شفعه هست، شریک میتواند معامله فسخ کنه. خب این مال حق شفعه، این قسمی که به خود عین تعلق بگیرد، کاری به ذمه ندارد. قسم دیگر است که کاری به ذمه عین نداره، کاری به ذمه دارد، مثل کسی در ذمه کسی طلب دارد، دینی دارد، بدهکار کسی است، طلبکار در ذمه بدهکار یه چیزی طلب دارد، کار به عین ندارد، اصلا به هیچ وجه به عین مرتبط نیست. البته وقتی این مفلس شد، یعنی ورشکست شد و حاکم شرع تفلیس را انشا کرد، حقوق طلبکارها از ذمه به عین منتقل می شود و اموال او را بین غرما باید توزیع کرد، وگرنه تا انسان ورشکست نشد، یک سر ورشکستگی کافی نیست، باید به محکمه قضا برود، حاکم شهر وقتی ثابت شد این ورشکست شد تفلیس بکند، حکم فلسطور انشاء بکند. وقتی حکم فلسطور انشاء کرد، حقوق طلبکارها از ذمه به عین منتقل می شود و این عین را بین غرما باید تقسیم بکند. وگرنه تا به این صورت نیاید دین از ذمه به این نمیرسه. میمونه مسئله دیگه و اون این است که من قسم دیگه و اون این است که حکم به اون حق به این تعلق بگرد اما ذمه درگیر است، اون حق الرهانه است و امثال حق الرهانه. اگر چنونچه راهن یه دینی به شخص مرتهن داشت، مرتهن از او گرو خواست، رهن خواست، این خانه خود را در رهن طلبکار قرار میده، خانه ملک این بدهکار است. یک، منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. این دو، ولی کلید به دست مرتهن است تا راهن نفروشد، حق فروش ندارد. چرا؟ برای اینکه حق الرهانه مرتهن تعلق گرفته است به این، یک ذمه راهن را درگیر کرد، دو به طوری که راهن نمیتواند در این تصرف بکند. نمیشه گفت به این که این حق به این تعلق گرفته، یدور و معاهی سما دارد، اینطور نیست، نظیر حق الجنایه نیست، نظیر حق الشفعه نیست. راهن چون بدهکار است حق ندارد این را به دیگری منتقل کند. مرحوم شیخ بفرماید به این که در جریان عزل از قبیل حق الجنایه است، همونطور که حق الجنایه مجنی به رغبه جانی و عین جانی تعلق میگرد که یدور و معها حیث ما دارد، ذمه درگیر نیست. اینجا هم وقتی طلبکار از قبض امتناع کرده و بدهکار مجبور شد مال را عزل کند، یک گوشه جدا بگذارد، حق طلبکار متعلق به این عین است، نظیر حق الجنایه، و ذمه او درگیر نیست. این یکی از راه‌های حلی که مرحوم شیخ بهش اشاره کرده. اون بخش نهایی که مرحوم شیخ به او تعلق خاطری دارد و هر وقت مشکل عمیقی پیش آمد به اون راه عقلی تمسک میکند، این است که میفهمد شما اشکال کردید، گفتید چگونه میشه جمع کرد. از طرفی میگید این عین مال هنوز مال بدهکار است، یعنی مال شخصی است که قبلا بدهکار بود، حالا این رو جدا کرده، در این عزل کرده. از طرفی میگید اگه تلف شد از کیسه اون طلبکار میرود، منافع که مال این بدهکار است، ارزش افزوده که مال این بدهکار است، اگه تلف شد مال طلبکار است، یعنی چی جوری میشه؟ میفرماد به این که جمعش اینه که ما بگیم این ملک همچنان به ملک این بدهکار باقی است، ولی آنمای قبل تلف از ملک بدهکار خارج می شود، وارد ملک طلبکار می شود، در آن ثانی تلف می شود، پس از ملک طلبکار تلف شده است نه از ملک بدهکار. جمعش اینه که آنمای قبل تلف این عین از ملک بدهکار خارج می شود، وارد ملک طلبکار می شود، در آن بعد از ملک طلبکار میافتد و ساقط میشود. خب این حکومت عقل و دخالت عقل است برای اینکه مشکل فقهی را حل کند. ده ها نمونه در طی این سالها شما ملاحظه فرمودید که فقه با عقل و دخالت عقل دارد مشکلش حل میکند، تا یعنی تا اصول احیا نشود و از عقل در اصول مستدل بحث نشود، قلمرو عقل، حوزه عقل، ددله عقل در کنار نقل روشن نشود، فقه همچنان لرزان است. برای شما مبنای اصولی ندارید، این حرف را باید در اصول تهیه کنید. شما به جایی که از قطع بحث بکنید باید از عقل بحث بکنید، شما به جایی که از علم بحث بکنید باید از عقل بحث بکنید. یه چند سطری چند صفحه مختصر نوشید که علم حجت. خب بله علم حجته، اما عقل است و عقل اون مقدمات 24-5 مرحله میخواد که نفسگیره. مگر هر عقلی حجته؟ مگر هر مقدمی حجته؟ مگر هر دلیل حجته؟ اون مقدمات نفسگیری که کجا علم میاره، کجا یقین میاره، کجا جذب میاره، کجا طمأنینه میاره و کجا اثر نداره، اینو به توصول ثابت بشه دیگه. از طرف بایه که فروخت بسیار خوب، ولی برام شیخ میفرماد به این که اگر عزل کرد، ارزش افزوده مال مشتری است، نمای متصل و منفصل مال مشتری است، اگر تلف شد مال بایه است. خب اگر ملک بایه است چطور درآمدش مال مشتری است؟ 3-4 وجه که ذکر بکنن، یکی از اون وجوه اینه، میگن که قبل از تلف بله به ملک مشتری باقی بود، درآمدش مال مشتری است، اما آنمای قبل تلف این عین از ملک مشتری خارج می شود وارد ملک بایع می شود، یک. در آن ثانی از ملک بایع می افتد و می شکند، دو. لذا تلف خسارت به عهده اوست. خب اینه که شما این آیه ندارید، روایت ندارید، اجماع ندارید، رد عقل دارید میگه. عقل هم که در اصول راه ندادید، بحث نکردید. بله خب، اما خیلی بزرگتر از سید خود مرحوم شیخ از این راه رفته دیگه. قبل از مرحوم شیخ دیگران می راه رفتن، تنها یک جا و دو جا و سه جا و چهار جا نیست. اونجا هم که راه سید میشه باز با کمک عقل با ته باشه، چگونه مال مردم رو شما قبض نکرده؟ قبض نکرده مرحوم سید بگه همین که جلوش بندازی کافیه. یکی از راه هایی که مرحوم سید داره بگه جلوش بندازی، این نحوه قبضه. خب حالا اگر اون نبود تازم جلوش بندازه، در مسافرت بود، قبضم که شرط است، حکومت هم که در کار نبود تا به حاکم مراجعه بکنن، این مال یه امانتیست پیش او، چیکار باید کرد؟ خسارت تلف هم که شد عزل کردن مال اوست، چگونه مال او میشه در حالی که او قبض نکرده؟ نه خودش گرفته، نه ولیش گرفته، نه وصیش گرفته، نه وکیلش گرفته، نه نائبش گرفته. یه گوشش باید حل بشه بالاخره دیگه. فرمایش مرحوم سید هم میتونه نیست که بدون نقد باشه که. خب پس بنابراین اگر کسی بخواد یه فقه عالمانه داشته باشه، باید یه اصول عالمانه داشته باشه، وگرنه آنم مای قبل طرف شما دارید میگید، کی گفته آنم مای قبل طرف معتبره؟ مبنایتون چیه؟ دلیل بر اعتبار عقل در این گونه موارد چیه؟ شما در اصول اینا حل نکردید. انتقال در کار نیست، تلف است. انتقال اون بیع است که بیش واقع شده، نسیم.
نه، انتقال آن ما سببش چه بوده که این منتقل شده از ملک مدین؟
بله همین، این رو به عقل با ثابت کند. شواهد فراوانی در باب فسق بود، در باب فسق قولی اینطور بود. در باب فسق گفتن به این که اگر کسی کالای فرشی رو فروخت و حق فسق دارد، فرش را به زید فروخت و گفت من تا 3 روز خیار دارم، یه وقت هست میگه فسخت و با قول فسخ میکند، بعد این فرش را به دیگری میفروشه. یه وقتی با فعل فسخ میکند، میرد این فرش را از خونه اون آقا میگیره میاره، خب این فسخ فعلیست. یه وقت هست نه فسخ فعلیست نه فسخ قولی، فرش را فروخته به دیگری، دیگری روش نشسته، این آقا همین فرش را به شخص ثالث میگه بی تو، این هم گفتن صحیحه، با همه این فسق میشه. خب چی فسق میشه؟ میگن آنمای قبل از بی تو این فسق حاصل میشود، این فرش از ملک اون خریدار قبلی میفته تو فروش ملک فروشنده قبلی، اون وقت آن ثانی ظرف بی تو گفتن است. از اینها یعنی از اینها کم لهو من نظیر ما توفیق داریم که در طی این سالها گذشت. این رو باید عقل ثابت کند، به جاش هم اصول است. الحمدلله رب العالمین.